محمد وآل محمد وعجل فرجهم وهذا. سلام عليكم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بك ما جعلته معدن كلامك وبحيك بخازن علمك بلسان توحيدك وبلي أمرك مستحفظ دينك فصل عليها فسلم وصليت على هذا من أسفيائك بحجزك إنك حميد مجيد. اللهم كل وليك لجة من لسان شرباتك عليهم وعلى الله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا مقاعدا مناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أربك توعا وتمتعه فيها طويلا. بس در احادیث باب فرض طاعت الائمه علیهم السلام بود که عرض کردیم عنوانی که مرحوم کلینی برای این باب اختیار کردن باب فرض طاعت الائمه علیهم السلامه. عمده مسب بحث ایشون در این است که از این روایات فرض طاعت استفاده میشه که امام مفترض الطاعه است، که عرض کردیم این مقام مهمی هم است دیگه، ازش تعبیر به ملک عظیم شده و مقامی است که ابتداعا از آن خدای متعال است. چجوری یک انسانی به یه نقطه ای میرسد که او هم مفترض الطاعه میشه. فرض طاعت از شؤون عرض کنم الهی است. روایتی که بهش تمسک کردن یکی از روایت مهمش روایت هفتمی است که حضرت روایت صحیح هم است. دو تا آیه رو در این روایت مورد بحث حضرت قرار دادن و استناد کردن برای اثبات فرض طاعت الائمه علیهم السلام. عرض کنم من احمد ابن محمد انا علی ابن حکم انا حسین ابن علی حسین ابن عبل علا قال ذکرت لابی عبدالله علیه السلام قولنا فی الاوصیا ان طاعتهم مفترضتون قال فقال علیه السلام حضرت فرمودن نعم هم الذین قال الله تعالی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این آیه اول. آیه دوم هم الذین قال الله تعالی قال الله عز و جل انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که اولی در سوره مبارکه نساء دومیم در سوره مبارکه مائده. آیه اولو تقریبا بحث کردیم که عمده بحثی هم که داشتیم این بود که در روایتی که حضرت فرمودن وقتی از حضرت سوال شد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، برگشتن از آیات قبل شروع کردن و این قرینه است بر این که این آیه رو در سیاق اون آیات باید معنا کرد. یه مقدار سیاق آیات رو بررسی کردیم. یه جنبندی کنم، یه مقدار این سیاق نیازی به گفتگو بیشتر داره. تا خود آیه رو بحث کردیم سیاق رو، که عرض کنم این آیه در ذیل آیاتی است که بحث از یک از درگیری و دشمنی که با ائمه علیهم السلام وجود داره بین بعض اهل کتاب و بعد جریانی که در دنیای اسلام هست، یه همدستی و همداستانی بین جریان اهل نفاق در دنیای اسلام و اهل کتاب در خارج دنیای اسلام مطرح میشه، که این جریان جریانی است در مقابل ائمه علیهم السلام شکل میگیره و خوندیم آیاتشو دیگه. و بعدم ریشه این درگیری هم بحث حسادت نسبت به اون فضل الهی است که در باب ائمه علیهم السلام اتفاق افتاده. خدای متعال از فضل خودش مقامی رو به اون عنایت کرده که اون مقام مقام ملک عظیمه. این ملک عظیمی که به ائمه علیهم السلام عطا شده که مقام افتراز طاعت، این افتراز طاعت بستر تحقق ملک عظیمه، یه ملک عظیمی باش درست میشه و در روایت هم خوندیم که این پس گرفته میشه دوباره برمیگرده به ائمه علیهم السلام. اینا حسادت میکنن، این حسادت موجب چی میشه؟ درگیری و صد عن السبیل میشه. این تا اینجا بحث کردیم ریشش چیزی جز حسادت نسبت به اون فضل الهی نیست. این یک جریان که ازش بحث شد، که حالا چون زمان بهش خورد من دوباره سریع بخونم. الم تر الى الذين اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 50 که سوره مبارکه نساء. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا، که داستان عرض کنم هم پیمانی عده ای از کسانی که اوتوا نصيبا من الكتاب، بهره ای از علم الكتاب هم داشتن، اما در این حال همپیمانی با جبت و طاغوت یؤمنون بالجبت و طاغوت. در مقابل الذین آمنو یقولون للذین کفروا هؤلاء احد من الذین آمنو سبیلا، که در مقابل جبت و طاغوت این الذین آمنو میشه ائمه علیهم السلام. این آیه اول، اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. این داستان دیگه با نصرت الهی پیش نمیره. ممکنه خدای متعال عرض کنم بر اساس سنت ها امدادی هم کنه این دستگاه رو، اما اینطور نیست که اونا منصور من الله باشن و این نصرت مال این جبهه نیست. کتب الله لاغلبن انا رسولی یا مثلا بقیه آیات، این مربوط به اینا نیست. یه جریانی از همپیمانی و الذین اوتوا نصیبا من الکتاب و جریان جبت و طاغوت در داخل دنیای اسلام شکل میگیره. ریشش هم اینه، هم لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. این داستانی نیست که ملک اونها رو خدای متعال داره به دیگری واگذار میکنه، داستانی نیست که هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، داستان حسادته. خدای متعال از فضل خودش چیز عنایت کرده به الناس، که الناس در اینجا فرمودن ما مقصود ما ائمه علیهم السلامیم، و اینا نمیتونن تحمل کنن. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتینا هم ملکن عظیم. پیداست جنس این عرض کنم امری هم که مورد حسادته و از فضل الهی تعلق گرفته به این الناس، از همین جنس کتاب و حکمت و ملک عظیمه که بحث نبوت و امامت. بعد می‌فرماد که اینجا دو دسته میشن دیگه مردم. بنابراین خدای متعال از فضل خودش ملکی به ملک عظیمی، مقام امامتی به ناس داده، این اناسی که در اینجا محل بحثن. یه جریانی از اهل کتاب الذین اوتوا نصیبا من الکتاب با جریان نفاق دنیای اسلام بر اساس حسادت صف بندی کردن. خب این فمن هم من آمن بهی و من هم من صد عن، داستان صد عن السبیل اتفاق میفته دیگه، و کفا به جهنم سعیرا، که ذیل این صف بندی دو تا جریان شکل میگیره. یکی جریان از کنم کفا به جهنم سعیرا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، که پیداست این جریان جریان کفر بالآیات هم هست. حالا این توضیح میخواد دیگه، این جریانی که مقابل دستگاه امامت ایستاده و صد عن السبیل کرده، این جریانی است که کفر نسبت به آیات هم در شک میگه، که این خیلی امر مهمیه. مکرر قرآن جریان مقابله با اهل بیت رو اینجوری توصیف میکنه که اینا کفرو به آیاتنا. این تأمل میخواد که چجوری آدم وقتی از امام رو گردان میشه کفر به آیات اتفاق میفته. این آیات هم به خود ائمه تفسیر شده، هم به آیات تکوینی هم به کتاب، چطور کفر به کتاب به آیات اتفاق میفته، چجور با روی کردن به امام انسان به آیات میرسه، و اگر از امام اعراض کرد به کفر به آیات میرسه، به چشم پوشی و ترک از آیات میرسه. من اعرض عن ذکری فان له معیشه ذنکا و نحشره یوم القیامه اما قال لمعشرتنی اما فقد كنت بصیرا قال کذلک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذلک اليوم. این اعراض از امام، اعراض از ذکر، روی گرداندن از ذکر منتهی به ترک آیات میشه، نسیان آیات میشه. روشن هم است دیگه، آدم اگر در وادی غفلت باشه تمام عالم حجابه، در وادی ذکر هست که پرده ها میره کنار، همه عالم میشود آیات، انسان به وسیله آیات هم به خدای متعال میرسه. کسی که اهل ذکر همه عالم او رو دلالت میکنن به خدای متعال، میشن محیط ذکر. کسی که اهل ذکر نیست، به تعبیر دیگه انسان اگر وارد محیط ذکر شد، عالم ذکر، عالمی است که همه چیز آیه هستند درش. اون عالم ذکر کجاست؟ بیوت نزن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. اگه از عالم ذکر آمدیم بیرون همه چیز وادی غفلت دیگه. تو وادی غفلت همه چی حجابن. اعراض از آیات، ترک آیات اتفاق میفته. کفر به آیات اتفاق میفته. که عرض کردم خدا ائمه علیهم السلام آیاتن، کتاب آیه است، آیات تکوینی، تمام اینها در صورتی آیه میشن که انسان اقبال به امام داشته باشه. حالا این یه بحثه. پس سناعت کنید در این جریان عرض کنم حسادتی که این الذین اوتوا نصیبا من الکتاب داشتن، که منتهی به هم پیمانی با جریان جبت و طاغوت میشه و منتهی به صد عن السبیل میشه، پیداست یه کفر به آیاتی اتفاق میفته. صد عن السبیل، کفر بالآیات، نتیجهش میشه و کفا به جهنم سعیرا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان الله کان عزیزا حکیما والذین آمنوا وعملوا الصالحات. نقطه مقابل این جریان، جریان مؤمنین هن والذین آمنوا وعملوا الصالحات که ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی همه کسانی که ایمان میارن، ایمان به خدا از طریق ایمان به امام و تولی به امام محقق میشه دیگه. عمل الصالحات هم عمل در وادی ولایت امامه، اینو ما مکرر عرض کردیم، عمل در همراهی امام عمل صالحه. اینایی که در جبهه امامن والذین آمنوا وعملوا الصالحات که محورشون خود امامه، این جبهه سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهره و مندخلهم ظلا ظلیلا. پس بنابراین دو تا جریان ذیل این ملک عظیم شکل میگیره. خدای متعال از فضل خودش یه ملک عظیمی رو، حکمتی رو، کتابی رو عطا کرده به ائمه علیهم السلام. در قبالش دو تا جریان شکل میگیره، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، الذین صدوا عرض کنم کفروا، اینم یه جریان دیگه است، و من هم بن صد عن ان الذین کفروا با آیاتنا. این دو تا جریان شکل میگیره. این دو تا جریان هم منتهی به دو تا وادی میشه، وادی سعیر و وادی جنت. یه موقع من یه نکته به ذهنم میامد در باب معاد، حالا محضر اساتیدم تقدیم میکنم، شاید قابل دنبال کردن باشه در قرآن. از این زاویه آدم بحث معاد شروع کنه که ذیل دو تا جریان امامت دو تا عالم شکل میگیره که در همین دنیا هم شروع میشه، حیات الدنیا و حیات الاخره است. این ادامه پیدا میکنه، این تفکیک شدن کامل میشه در اصل حضور و اصل قیامت، کاملا دو تا عالم شکل میگیره دیگه. اینم که عرض کنم هل یستوی الذین یعملون السیئات فلان که قرآن مقایسه میکنه، اون که آیه شریفه ای که معروف برای ما بهش استناد میکنن که اونایی که بدی میکنن با اونایی که خوب عمل میکنن اینا یکسان نمیشن، این همین داستانه دیگه. نهت میفهمید؟ حالا آیشو یادم رفت. بله نه 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 این آیه معروف، حالا برای مهم نیست. ببینید من تلقیم اینه، این معاد رو اگر انسان بخواد دقت کنه، تو همین عالم دو تا جهان شکل میگه تو طرح بزرگ الهی. این دو تا دستگاه استمرار پیدا میکنه، یکی دستگاهی که ذیل ملک عظیم حرکت میکنه، ایمان داره، اهل عمل صالح، ایمان به این طرح الهی و امام میاره، و بعد در درون این طرح هم عمل میکنه، میشه آمنو و عمل الصالحات. یه دستگاهی که کف میبرزه و صد عن السبیل میکنه، اینم یه دستگاهه. دو تا جریان شکل میگیره، این دو تا جریان تو طرح بزرگ الهی استمرار داره، اینطور نیست که تمام بشه در دنیا. حد فرمودین معاد من اگه این جوری دنبال بشه به اصطلاح نتایج خوبی خواهد داشت. اینجا هم داستان همینه دیگه، بحث از ملک عظیم است و فضل الهی و دستگاه حسادتی که این دستگاه حسادت از ترکیب جبت و طاغوت با الذین اوتوا نصیبا من الکتاب حاصل میشه، صد عن السبیل میکنه، کفر به آیات میبرزه، و یه جریانی هم که ذیل ملک عظیم حرکت میکنن. بعد حالا این ملک عظیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این ملک عظیم، این عرض کنم مفترض و طاع بودن، این امانت الهی است که باید به دست اهلش برسه، که حالا این معنای عامش اگه بخواید بگیرید ناجه کل امانات. یه خورده برید جلوتر، ولو نسبت به خصوص ملک عظیم معنیش اینه که امر صاحب الامر بودن به هر کسی ندید، ممکنه خطاب به عامه مؤمنین هم باشه. ان الله یامرکم ان تعدل، حق ندارید این امانت رو به دست غیر اهلش بدید. و در روایت هم که تطبیق شده به معصومین علیهم السلام که این امر امامتی که در دست امام هست، این امانت، امام امانت دار خداست، باید این امانت رو عرض کنم حقش رو ادا کنه، بعدم واگذار کند به امام بعدی. این ملک عظیم باید به دست اهلش برسه. حالا ممکنه کسی تعمیم بده که مثلا امام علیه السلام مأمور است به این که اگر میخواد این ملک رو واگذار کنه حتی به غیر معصوم، یه جایی میخواد والی معین کنه، ان تعدل امانات الی اهلها. منتها اهلیت اون کسی که میخواد اصل امانت امامت بهش برسه بعد امام معصوم باشه، اون کسی که میخواد نه یه منصبی پیدا کنه از قبل امام، یه جایگاهی در ملک عظیم پیدا کنه، اونم بر اساس حساب و کتابه. یعنی من تلقیم اینه که این آیه همینطوری که دلالت داره که اصل امامت، اصل ملک عظیم یه امانتی است در دست امام و امام ملک عظیم رو به هر کسی واگذار نمیکنه، به امام معصوم بعدی واگذار میکنه که لایق اون ملک عظیمه، که در روایت نقل شده که اصلا در اختیار ما نیست امر امامت، خدای متعال معین میکنه، این مقیاس تصرف ما نیست، ما امانت داریم باید امانت رو بدیم به امامی که خدای متعال معین میفرماید. یه نکته دیگه هم هست، این امانت الهی که ملک عظیمه در واگذاریش امام امین خداست، حتی اگر بخواد به امت هم چیزی از این ملک امین ملک عظیم بده به حساب و کتاب. اینجوری نیست که خدای امام علیه السلام در تقسیم این ملک عظیم امانتدار خدا نیست، گرچه ممکنه بگید هازا عطا اونا فمنونم، ولی امام امانتدار خداست. سلام علیکه یا امین الله فی عرضه. واقعا این ملک عظیم، این کتاب، این حکمت، این ملک عظیم، اینا امانت‌های الهی در دست امام هست و این امانت‌ها رو امام علیه السلام در جای خودش قرار میده، به هر کسی به اندازه لیاقت و ظرفش امانت داده میشه. شاید معنی ول امانت المحفوظه هم همینه، یک معناش که این امانتی است که بی حساب و کتاب در اختیار کسی قرار نمیگیره دیگه، امانت الهی است این ملک حکمت. این ادله هم مثل روایت عنوان بستی که حضرت فرمودن فطلب اولا فی نفسه که حقیقت الو بودی، یعنی همین، این حکمت، این امانت خداست، ما به غیر اهلش نمیدیم، این چه چیزی نیست که به غیر اهلش برسه. ان الله ان الذي اسكنم ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، که حالا ممکنه این خطاب به عرض کنم امام علیه السلام باشه، اون صاحبان ملکه، این صاحبان ملک، صاحبان حکمت، صاحبان کتاب، این امانت رو باید به اهلش بسپرن. عرض کردم که مصداق اصلیش میشه امامت و اصل علوم امامت و امانات امامت باید به امام بعدی برسه، باید به امام معصوم برسه. فرعش هم اینه که امام علیه السلام که امانت دار خداست در این ملک عظیم و کتاب و حکمت در دست امام باشه، ملک عظیمی به پا میشه، در تقسیمش بین مؤمنین، در رساندنش به امت امانت دار خداست، به حساب و کتاب باش امت ساخته میشه، تو نیست که هر کسی بهش تو حکومت امام ملک بدن، اونجا به حساب و کتاب، کما اینکه تو بهش اینجوری است، در عین اینکه عرض کنم فضل الهی است و گسترده است، ولی امانت خداست دیگه، این فضل الهی، امانت امام در دست صاحبان امانته و مأمورن که اینو ان تؤدوا الامانات الى اهلها. بس از این امانته. از کردم گرچه ممکنه اطلاق آیه سایر امانات هم بگیره، آدم تسبیح هم از کسی امانت گرفت بعد به اهلش برگردونه، ولی این ملکی که امانت خداست و در دست این امناء الهی است، این ملک، این کتاب، این حکمت بر اساس امانتداری خدای متعال به اهلش میرسه و بعدم به امام بعدی میرسه. تو این ملک عظیمی که به پا میشه که درش کتاب و حکمت جاری است، اون امتی که ساخته میشه امتی است که بر اساس امانت الهی باشون برخورد میشه. لذا عرض کنم این اشخاصی هم که تو این ملک عظیم، امتی هم که ساخته میشه، اونا هم خودشون امانتن در دست امام. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، حکومت و اداره هم باید بر اساس عدل باشه. بنابراین صاحبان امر در ملک عظیم هم امانتدار خدا هستن، هم عدل رو به پا میکنن. حکمی که میکنن در این ملک عظیم، حکم بر اساس اداره ای که میکنن، حکومتی که میکنن بر اساس عدل الهی است. ان الله نعم یعدکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. بعد میفهمد یا ایها الذین آمنو، بله ببینید اصل آیه رو در اون مقیاس بفهمیم که اصل امر ملک عظیم امانت، این امانت به اهلش سپرده میشه، امام امانت دار خداست، در لذا در دوره غیبت هم که امام علیه السلام غایب که نیستن، که بازم امانت دار خدا هستن، ملک عظیم در دست امامه، امام این ملک عظیم رو به پا میکنند و کتاب و حکمت رو درش جا جاری میکنن، اینجا هم طبیعتا امام علیه السلام یه دستگاهی درست میکنن دیگه. ممکنه این امانت رو کمان که در زمان حضورشون امتی میسازند و این امانت در ملک عظیم دست به دست میشه، ممکنه قطعا هم اینطوریست، در عصر غیبت هم همینطوره. در عصر غیبت هم وجود مقدس امام علیه السلام امانت دار خداست، داره امت میسازه، این ملک و کتاب و حکمت رو بست میدن به صاحبانش میدن. عنایت فرمودین لذا صاحبانش امانت دار از طرف امام هم دیگه، امینن، ملک عظیم امانت خدا در دست امام، امام هم این امانات رو به اهلش میسپره. عرض کردم مصداق اصلیش که در روایت خیلی روش تأکید شده اصل حقیقت امامت و ودای امامته که اونا اماناتن باید به امام بعدی برسن، ولی قابل تعمیم بعید نیست که امام وقتی امانت دار خداست امت تربیت میکنه، بالاخره از این ملک و ملک به امت چیزی میرسد، اون بر اساس امانت داریه. اگر کسی رو بزرگی قومی میکنن، اون کسی رو بزرگ میکنن که امانت داره. نهت میفرمایید. بعد میفهمد یا ایها الذین آمنو. حالا پس دو تا جریان شکل میگیره، ذیل این فضل الهی جریان مؤمنین، یه جریان کفار، جریان صد عن السبیل، جریان ایمان و عمل صالح، همراهی با امام و طرح امام. میفهمد شما مؤمنین اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این فرمانبری که اطاعت از خدا و رسول و اولی الامره، قلال امین هم کسی که صاحب امر است، اون امر همون است که باش ملک عظیم به پا میشه. من اینجوری میفهمم تلقیم اینه که داستان همون ملک عظیمه، این ملک عظیم با یه امری ساخته میشه، این امر الهی که در دست امام علیه السلام است و امام مجری اون امر، محقق اون امر است، با فرمان الهی که از عالم بالا میاد این ملک به پا میشه، به امام امانت دار و خداست در این امر. به ما میگن حالا مؤمنین از این امر باید تبعیت کنن، این امری که باش یه امت ساخته میشه، این فرمانی که باش امت ساخته میشه، از این امر تبعیت کنید. بعد ممکنه، البته عرض کردم اینو قبلا هم بحث شد، این امر ممکنه نظام پیدا کنه ها. تا وقتی میخواد باش یه امت ساخته بشه، اوصیایی ان، خلفایی ان، عرض کنم وکلایی ان، یه نظام امر درست میشه، ولی اون امر باش امت درست میشه. بعد میفهمید اصل امر در دست امامه، امت میسازن، به ما میگن با این امر حرکت کنید. داستان اینه. در مقابل جریان صد عن السبیل و دستگاه حسادتی که مقابل اهل بیت درست میشه، که مقابل طرح ائمه طرح دیگری میریزن، اونا هم یه جریانی هن، ممکنه به قدرت هم برسن ولی منصور من الله نیستن، نصرت الهی اون طرف جاری نمیشه. بله امداد هست، امداد دستگاه شیطان هست، اون نصرت الهی که فتوحات و پیروزی دنبالش میاد، اون و یعنی سرک الله نصرن عزیزا، اون باید دستگاه نبی اکرمه. نهت فهمودین اون دستگاه دستگاهیست که مورد لعن الهیست و جریان رحمت الهی، رحمت خاصه الهی، رحمت رحیمی اونجا نیست، نصرت الهی نیست، یه دستگاهی شکل میگیره، طرحی میریزن بر اساس حسادت، یه بنای حسادت درست میکنن دیگه. نهت میکنه این بنا در داخلش هم حسادته، یعنی وقتی داخلش هم میشی خود آدم های اونجا نسبت به هم حسادت دارن. اینو قبلا هم بحث کردیم، صفاتی که جهل داره دیگه حسادته دیگه، جهل که دستگاه که ابلیس است و قوای ابلیس، یکی از جنودش حسادته، این حسادت رو بین امت ایجاد میکنه و یه امتی بر مبنای حسادت درست میکنه، با حسادت میچرخه. مثل این کسی که الان تو دنیای امروز و به قول خودشون جامعه بازار هست، همه آدم هایی هستن که دنبال منافع حداکثری هستن از یه امکانات محدود، دستشون هم به خزانه به منتهای خدا که نمیرسه، که همین امکانات محدود ما به نزاع تکالب دیگه. عنایت فرموده این دستگاه درش حسادت شکل میگیره، هر کسی نسبت به اون چیزی که در دست دیگران است میخواد رو او تملک کنه. اصلا معنی جامعه بازار همینه، میخواد همه امکانات به نفع خودش تمام بشه، میخواد همه امکانات دیگران رو هم، اون همه همینطورن ها، تو این جامعه همه همینطورن، هر کسی میخواد منفعت بیشتر ببره و بهره کمتری بده، این داستان حسادت میشه دیگه. هر چه در دست دیگرانه میخواد برای خودش باشه، نمیتونه ببینه دیگران چیزی داشته باشن، سفره دیگران رو جمع میکنه، از جلوشون فرش دیگران رو میکشه زیر پای خودش. این داستان دستگاه شیطان اصلا همینه. جامعه بازار امروز هم همینه. اینطور نیست که مثلا چون دیگه نظام سلطنت و استبداد و اینو مثلا بردهداری از بین رفته تو دنیای مدرن به ظاهر، دیال مثلا صفات حمیده تو جامعه جاریست، اینجور نیست. صفات رذیل است، داستان حسادت. پس یه دستگاه مبتنی بر حسادت در مقابل اون ملک عظیم اقامه میشه. این دستگاه ملک عظیم نیست، اونا که میان قصب کنن که به ملک عظیم نمیرسن، که یه چیز دیگه به دست میارن. اون ملک عظیم دستگاهی است مبتنی بر ایمان، عمل صالح، صفات حمیده. یعنی حت فرمودید اون صفات اینجا نیست، نه بین حاکم و مردم نه بین خود مردم. یه دستگاه حسادت دیگه، هم حاکم نسبت به مردم حسود، هم مردم نسبت به من حسودن، هم مردم نسبت به حاکمشون گاهی حسادت می‌ورزن، رابطه محبت و ایثار و فداکاری. یه دستگاه دیگه ای درست میشه و کل این دستگاه هم حسادت نسبت به دستگاه ملک عظیم و فضل الهی است. با اون دستگاه حسادت دارن. همینه، تأمل بفهمید اینن همین است، همینه دیگه. دشمنان اهل بیت نمیتونن ببینن دوستان اهل بیت خیلی دستشون باشه. دیدید روایت که فرمود گاه ما کسی با شما دشمنی میکنه به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن که نسبت به دوستان ما مؤمنین حسادت میکنن، دشمنی میکنن. بنابراین اینا لر زمینه. بگذاریم، دو تا جریان شکل میگیره، که جریان ذیل ملک عظیم و امر الهی است. این امر الهی که باش ملک عظیم به پا میشه در دست این الناس است، این فضل الهی است. دو تا جریان اتفاق میفته، جریان همراهی ایمان عمل صالح، یه جریان حسادت و صد عن السبیل و کفر بالآیات. دو تا در عالم هم درست میشه، عالم سعیر و عالم جنت. کاری که این امام میکند، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این امانت رو وقتی میخواد واگذار کنه به امام بعدی یا به امت، امانت الهی رو بر اساس اهلیت تقسیم میکنه و بعدم اقامه عدل میکنه. امانتدار خداست و عدل به پا میکنه و به ما میگن شما مؤمنین ذیل این امر حرکت کنید. این امر در دست کیه؟ در دست خدا، رسول و امام. امر الهی است، از طریق امام و رسول جاری میشه که مظهرین لامر الله و نهیه هستند. و این امر البته ممکن عرض کردم در مقام تحقق یه نظام پیدا کنه، یعنی یه امر بسیط نیست. وقتی میخواد امام امت بسازه یه نظام امر پیدا میشه که هرچه پایین تر میاد این امر از اسمت، اونی که دست خود امام اداره میکنه، اسمت درش هست. اما اون بخشی از امر که به امان امانت واگذار به بعدی میشه، اسمت لازم نیست درش باشه، ولی بحث اهلیت و امانت داری درش شرطه. حالا اگر واقعا به یه نقطه ای رسیدیم که یه امتی شکل گرفت زین این امر، همه ملتزم به امرن، یه امت معصوم درست میشه، میشه اسمت المعتصمه. درسته، این امر اسمت ایجاد میکنه دیگه. اگر کسی به این امر الهی متمسک بود و این امر در همه قواش جاری شد، در ظرف خودش دیگه از خطا دور میشه. این میشه یه امتی این طرف. اون طرف دستگاه حسادت است و شیطنت. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تعویلا. عرض کردیم این که این نزاع چیه و در این نزاع چرا گفته شده که ردوه الالله و رسول، نگفته که اگر نزاعی پیش آمد در این نزاع ردوه الالله و رسول و اول الامر. بعضی روایت داریم که ملاحظه که کش در روایت عیاشیه، البته میدونید حالا به حسب هزار روایت عیاشی مسند نیست دیگه، که حضرت فرمودن که این تنازعتون فی شیئن، فقط به صاحبان امر رجوع کنید، اگر نزاع هم کردید به رسول و اول الامر و عرض کنم الی الله و رسول و اول الامر مراجعه کنید. اینجا اول الامر که انه ولو در ظاهر هم نباشه در تعویل است، نزاعی است که بین امت اتفاق میفته. این نزاع بر اساس رجوع به خدا و رسول و بعدم بر اساس رجوع به اول الامر باید حل بشه. اگه اینجوری معنا کردید که ولو در تعویل آیه این اول الامر هست، گویا از ولو کسی نگه در تنزیل چیزی هست شده، از سیاق آیه استفاده میشه که اینجا اول الامر هم هستن، چون نزاع با خود اول الامر که جایز نیست، دستور شده، دستور داده شده اطاعت کنید. طرف نزاع اینجا اول الامر نیستن، طرف نزاع رسول نیست، طرف نزاع خدا نیست، خدا نزاعی است بین امت. تو این نزاع راه حل چیه؟ وقتی رسول اول امر طرف نیستن، رجوع کنید به خدا و رسول اول امر. یه احتمال که این نزاع بین امته، بعد رجوع بشه به خدا و رسول و با این امر نزاع باید حل بشه. خلاصه منازعات بین امت با این امر الهی باید حل بشه. فرمان دیگه ای، حکم دیگه ای نباید بیاد وسط. خاطر مبارکتون است که دو تا امام دیگه، ائمتن یهدون امرنا ائمتن یدعون الی النار، که حضرت فرمود که امامی که یهدون به امرنا یقدم حکم الله، یقدمون حکم الله علی حکمهم. امر میکنن اما امرش ذیل امر خداست، اما اونا یقدمون حکمهم علی حکم الله. نباید غیر حکم خدا در حل مسائل امت اسلامی دخیل. این امر باید جاری بشه. این داستان اینه که یه امری از عالم بالا آمده، یه ملک عظیمی میخواد ساخته بشه، یه مؤمنه، یه امت مؤمنه با عمل صالح میخواد شکل بگیره. این امت مؤمن با عمل صالح اون امر باید مسائلشون حل و فصل کنه، تمام منازعاتشون، اختلافاتشون، حتی اگر اختلافی هم نباشه. چون تنازع که فقط تنازع حقوقی بین دو نفر نیست، جریان‌های اجتماعی سر مسائل عرض کنم اداره جامعه با هم اختلاف پیدا میکنن. فقط اونی که بعد منازعات رو تو این امت حل کنه این امره. لذا که انه لازم نیست گفته بشه، وقتی گفته شد این امر الهی از طریق رسول و اولو الامر جاری میشه، وقتی گفته میشه پین تنازعتم، نزاع با رسول و امام نیست که، اونجا که حق نزاعی نیست، اون صاحب امر الهی، صاحب ملک عظیمه. امت باید در منازعات خودش رجوع به این امر کنه. رجوع به این امر چجوری اتفاق میفته؟ با رجوع به رسول و خدا و رسول و اول الامر، که انه احتیاج به ذکر نیست. این یه احتمال. یه احتمال هم که عرض کردیم، مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که این که اینجا اول الامر ذکر نشدن، چون میخواد ترازی که باش نزاع باید حل بشه ذکر بکنه. نزاع با اول الامر نیست، طرف نزاع اول الامر نیست. در منازعات اجتماعی اونی که میخواد عرض کنم میزان باشه، ترازو باشه، چیه؟ کتاب و رسوله. کمان که وجود مقدس امیرالمومنین در داستان خلافت فرمودن من قبول میکنم به شرط، علی کتاب الله و سنت رسولی، چیزی اضافه، حکم اضافه ای رو من نمیپذیرم. من اگه بخوام اداره کنم جامعه رو، بر اساس کتاب و سنت اداره میکنم. این که اول الامر ذکر نشده، چون شاغول اداره جامعه و امت سازی همون کتاب و سنت رسول، امام همونا رو اجرا میکنن. ولی این که امام خودشون صاحب امرن، فرمان دارن، اما اون میزانی که برای فرمان هست، میزان کتاب است و سنت رسول. اینم یه احتمال که من برداشتم از فرمایش علامه طباطبایی اینجوری است. که یه احتمال دیگه هم وجود داره که اصلا واقعا مسئله یه جای دیگه داره میره. خب اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اونایی که صاحب امره. خب حالا من میخوام بدونم این امر دست کیه، دنبال کی بریم؟ اینا بعد به خدا و رسول رجوع کنید. این تنازع در بحث سرپرستی جامعه است، در بحث اداره جامعه و حل و فصل امور اجتماعیه، نه در جزئیات. قناعت میکنید؟ محتمل است اینم که اصلا بگیم این نزاع، نزاع امت بر سر اصل این که حالا این جریان هدایت و امر کجاست. میگه اینو دیگه رجوع کنید به خدا و رسول خودتون. بله ببینید عرض که این اولین امر رو معناش هم عوض نکنیم ما. اون کسی که ملک عظیم دستشه، امر دستشه، با او امت ساخته میشه. امتو که هر کسی نمیتونه بسازه، همون که حضرت فرمودن الامامت و خلافت الله و خلافت رسولهی. امامت که اصلا قابل واگذاری نیست. زمانی موقعی عرض میکردم اینا برای این که خلیفه درست کنن پیغمبر خدا رو کوچک کردن تا بتونن برش خلیفه درست کنن. یا آقای نامرسونیست نامه رو آورده داده رفته، حالا ما میگیم نامه رو عمل میکنیم دیگه، ما میشیم خلیفه حسبنا کتاب الله. اما اگه گفتید این یه رسولی است که حلقه اتصال کتاب نزله به روح الامین و علی قلبه که لتبین للناس ما نزل علیهم لتخرج الناس من الظلمات، این که هر کسی که نمیتونه نائب این پیغمبر باشه که. بس بر سر اینه که یک ملک عظیمی میخواد ساخته بشه بر اساس کتاب و حکمت و امر. حالا این ملک عظیم که میخواد درست بشه، بنابراین مؤمنین، جبهه مؤمنین که میخوان قبول کنن این ملک عظیم و تو وادی ملک عظیم حرکت کنن، دیگه باید رجوع کنن هر کجا این امر هست، رجوع کنن به اطیع الله و اطیع الرسول و اون کسی که این امر دستشه، ذل امره. اولو به معنی زبوس دیگه، ولی اینکه مفرد نداشته باشه، دائرا به معنی همون ذل امره، صاحبان امر. اونا که صاحب این امرن، اونا هستن که ملک عظیم میتونن بپا کنن، اونا که هستن میتونن مبتنی بر کتاب و حکمت میتونن ملک بپا کنن، اونا هستن که امانت دارن میتونن امانت الهی رو جاری بکنن، اونا هستن که میتونن عدل بپا بکنن. بنابراین یه امت اینجوری اگه میخواد ساخته بشه، محورش امری است که باید اطاعت بشه. حالا اگر نزاع شد، عرض کردن در هر امری باید این امر حاکم باشه. این امر دست کیه؟ دست خدا و رسول و اولی الامر. یا بفرمایید نه، این امر معیارش خدا و رسولن دیگه، لذا از اولی الامر دیگه صحبت نشده. فرمایش علامه طباطبایی یه جور هم دیگه عرض کردم، بگید اصلا این ناظره به یه امر خاصی است، حالا ما بعد ذیل اولی الامر حرکت کنیم. اولی الامر کیه؟ اولی الامر رو دیگه خودتون حق ندارید حرف بزنید. ما بیایم تشخیص بدیم؟ نه، حضرت فرمودن که شما میتونید حتی تشخیص بدید، بعد خدا معرفی کنند. اون کسی که جنبه ارتباط با عالم غیب داره، امر الهی دستشه، حکمت دست اوست، کتاب دست اوست، میتونه کتاب و حکمت رو محقق بکنه. اینکه شما نیستید که، نه شما تشخیص میدین نه به دست شماست، نه حق دارید نسب و عزلش بکنید و نه حتی تشخیص میتونید بدید. درست هم هست دیگه، ما کی میتونیم تشخیص عصمت بدیم؟ ما تشخیص اوصیا هم به عهده ما نیست، لذا نمیگن خودت برو تشخیص بده. هر امامی که از دنیا میرفته بعد به امام قبلی رجوع میکردن، از اون میپرسیدن که این امانت به کی منتقل میشه. عنایت فرمودین، لذا عنایت بکنید. این ظاهرش اینه، حالا هر کدوم از این معانی رو بخواید بگیرید جور دیگه. و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول و اولی الامر، بگید در تعویل اولی الامر هست دیگه، احتیاج به ذکر نیست. یا بفرمایید نه، اولی الامر ذکر نشده چون اولی الامر هم بر اساس اصل امری که دست خدا و رسوله اداره میکنن عالم رو، همون امر رو جاری میکنن. یا عرض کردم بفهمید این ناظر به نزاع در نزاع امت بر سر امر امامته، بر سر اولو الامر. بله، اولی که خیلی خوبه، دومی این آخری هم خیلی حرف خوب جالبی کردم. میرسن نزاع بر سر امر امامت، نزاع بر سر حاکمیته. هی کوچیک نکنیم، نمیگم جزئیات رو نمیگیره ها، انقدر ما آیه رو انحلالی میکنیم در باب احکام جزئی، اصل آیه رها میشه. آیه راجع به یه نظام حل مسئله داره بحث میکنه، همش بر پای امر باید حل بشه، اون امر باید باش امت درست بشه. این امره که اگر اقامه شد امت صالح درست میشه، آمنو و عملو صالحات درست میشه، بهشت باش درست میشه، میشه عرض کنم والذین آمنو و عملو صالحات سندخلهم جنات تجری، طولی نمیکشه که این داستان تبدیل میشه به یه جنات. این با امر اقامه میشه، این نظام امر باید تبعیت بشه در همه اختلافا، این امر باید محور باشه، اختلافا با او به ائتلاف تبدیل بشه. این همونی است که ائتلاف رو به حبل الله برمیگردونه. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا و كنتم على شفا. اونی که نجات میده ما رو این حبل الله که دوباره این داستان اخوت و اعتصامی که پیدا شده با رسول اینجا هم ادامه پیدا میکنه. منازعات یعنی بالاخره ما با خودمون، ما باشیم و خودمون اختلاف با هم داریم. نمیشه آدم رو با هم اختلاف، مگر بر محور امام حق جمع بشن. اوست که عامل ائتلاف، او حبل الله، اعتصموا بحبل الله جمیعا. عنایت میکنید؟ یعنی محور الفت اجتماعی و حل نزاع امامه. کدوم نزاع؟ اگر امام رو بردارید همیشه نزاعه. ما بدون امام با هم ائتلافی نداریم. اگر اخوتی است بر محور امامه. اسکنتم واذكروا نعمت، این نعمت اینجا مقصود رسول دیگه، ادامش با حبل الله میشه و اعتصموا بحبل الله جميعا. از این به بعد با امیرالمومنین راه برید. قبلش چیه؟ واذكروا نعمت الله علیکم اسکنتم اعداءا فالف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانن و کنتم علی شفا حفره من النار، اون ائتلاف حول امام درست میشه. این امر باید جاری بشه. لذا در همه منازعات این امر وسط قرار بدید. این امر دست کیه؟ دست خدا و رسول. معیارش خدا و رسولن، بعدم که دست اول الامر. یا عرض کردم نزاع بر سر خود این که حالا همه چی با این امر درست میشه، این امر دست کیه؟ این امر رو کی برداره؟ اینو دیگه به خدا و رسول رجوع کنه. همین سر همین دعوا امت دو شقه شدن دیگه. این نزاع اصلی رو رها نکنیم از مصداقای بیرون ببریم. اصل نزاع اینجا بوده. بعد نبی اکرم نزاع بر سر چی اتفاق افتاد؟ بر سر اداره امت دیگه. اینو چجوری باید حلش کرد؟ ما میخوایم امر الهی جاری بشه، میخوایم امت درست بشه بر منبر امر. خب اینا همه میگن، بقیه فرق هم همینو میگن، میگن ما میخوایم امر خدا رو اجرا کنیم، کتاب جاری بشه، امت مسلم مؤمن درست کنیم. خب این نزاع چجوری؟ نزاع سرش چیه؟ نزاع سر این کتاب دست کیست؟ حکمت دست کیست؟ کی میتونه این کتاب و حکمت رو جاری کنه؟ اون امر خدا دست کیست؟ خلافت حرف که نیست، باید حقیقتا امر دستش باشه، کتاب دستش باشه. حضرت به سلمان فرمود که من هستم من عنده علم الکتاب. حضرت بین خودش و امت وسیله میخواست، خدا منو وسیله قرار داد. وسیله نبی اکرم برای امت سازی کسی است که من عنده علم الکتابه، کسی است که صاحب الامره. حالا دعوا شد سر خود این مسئله که حالا ما میخوایم بعد دنبال امر خدا حرکت کنیم. امر دست کیه؟ امر تو کتابه، خودمون پیداش میکنیم، عمل میکنیم، اسمنا کتاب الله. امر دست دیگران، اونا صاحب الامرن، صاحب الکتابن، صاحب الحکمن. یا نه احمد انا مدینه الحکمت و علیون بابا. حدیثش قبلا خوندی دیگه، فرمود خدای متعال استکانت از همه خواسته در مقابل امیرالمومنین فرموده بدخل الباب سجده. تو نزاع، این نزاع برمیگرده به همه نزاعها، به من عمدش امینه. اگر نزاع بر سر امام حل شد، همه نزاع حل میشه. عنایت میکنید؟ این احتمال. حالا اون وقت نزاع وارد فرازهای بعدی میشه، انشالله بعد عرض میکنم. والحمدلله رب العالمین. یه 5 6 تا 7 8 تا آیه بعدی هم واقعا تا آیه تقریبا 70 همین معنا هست دیگه، ملاحظه. والحمدلله.